اشهدن لا على محمد با آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. بعد از این که فرمود این قرآن مقاماتی داره و از مقام عالیه قرآن شب قدر به مقام یفرق و کل امر حکیم در اون شب میرسه، مقام تمایز، فرمود که کار ما اینه که برای ارتباط انسان به اون حقیقت عالیه رسول بفرستی. خیلی التفات بفرمان جایگاه رسول رو یا قرآن رو به معنایی که رسول میفرسه، نه به معنایی که شب قدر میرسه به هر قلبی. جای این قرآن معلوم شده است. جای قرآن اینه که ما را به اون باطن خود این قرآن که جواب دهنده نیاز مطلق هر کسی است وصل کنه. حالا این جملات رو ببینید ما تو این آیات گیر میاریم یا نه. نیاز برطرف کننده نیاز مطلق هر کسی است. آخرش سوره آخر آیه 6 در میاد، انه هو السمیع العلیم. بعد بحث میکنه. خب میشنوه چیا میشنوه؟ یعنی ما یه چیزی پس نیاز داریم که اون میشنویدی نیاز ما رو با برآورده میکنه. خب پس این قرآن برآورده کننده حقیقی ترین نیاز ماست. چرا حقیقی ترین نیاز ماست؟ به خاطر خوبش. حالا بعد اینا رو باید بحث کنیم. چون وقتی فقط اون میشنوه، پس بقیه چی میشنون از ما؟ چیزایی که از ما میشنون ارزش شنیدن نداره، چیزی نیست. اما اون چیزی که فقط اون شنواست، خیلی حالا بعدن دلم میخواد روش وقت بذاریم. این که میگم بقا فقط اون میشنوه، پس یعنی پدر و مادر نیاز بچه را نمیشنون؟ اونا که میشنون معلومه است که پس اینا خیلی نیاز نیست. حقیقی ترین نیاز را اون میشنوه. پس بقیه شنونده ها یا برآورد کنندگان حاجت های مهمی را نمیشنوند که ما در واقع بگم داده ما را میشنوند. حالا این مال بعد میمونه که پس رسولان اومدند تا ما را به اون حقیقت متعالی که حقیقتاً برآورد کننده همه نیازهای حقیقی ماست وصل کنند. انا کنا مرسلین برای چی؟ مگه از این سیاق بر نمیاد که حالا این قرآن که ما نازل کردیم چرا نازل کردیم؟ این که امرن من اندنا بود، این که این پایینا نبود، این نزدیکا نبود، در دسترس نبود، شب قدریش هم در دسترس نبود. شب قدریش هم کم گیری من شما اومده است، فوقش هم گیری ما اومده باشه. یه الهامیست این قرآن با این الفاظ متعین مشخص دقیق که به ما نرسیده که روش میخواین بحث بکنید خودتون. برفرض شما حالا یه عارف خیلی وارسته عالی هم شدید، قرآن که برای دون نازل نمیشه که. عرض کردم قرآن لازمش بعثت هست. بعثت باید بر یه انسانی که انتخاب شده است وارد بشه. یعنی پیامبر وقتی خیلی 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 هم خوب باشه هیچ وقت قرآن نمیتونه بگیره. فوقش ملکی براش یه سروشی معنویتی میاره. همین قرآن گرفتن کارش نیست که خداوند بر اساس سنت ارسال رسول به میدون بیاد. وقتی بر اساس سنت ارسال سنت از کنا در آوردم ها، انا کنا مرسلین، ما کارمون اینه بر اساس سنت ارسال رسول خداوند. وقتی قرآن به خواب فرستید باید یک کسی رو آماده پذیرش قرآن بکنید و اون اسمش بعثت است. پس این جمله رو تو ذهنتون برای همیشه داشته باشید، هیچ کس هر چقدر هم درجهش عالی بشه نمیتونه قرآن بگیرد، میتونه خیلی چیز بگیره، میتونه معنویت بگیره، میتونه با عالم غیب ارتباط پیدا کنه، اما اگه بخواد قرآن بگیره به معنای اون چیزی که تمام حوائج انسانی را در همه ابعادش برآورده بخواد بکنه، یعنی دین باشید، اون باید رسول در صحنه بیاد. رسول یعنی بیاد برا ما. بعد که بخواد رسول بشه باید مبعوث بشه. وقتی خواست مبعوث بشه یعنی باید یک تحول عظما در شخصیتش ایجاد بشه، همونطور که شما در شخصیت انبیا میبینین، انبیا در یه برهه خاص رسول میشن. و این جمله عجیبی است، مرحوم آیت الله شاه آبادی فرموده بودند رحمت الله علیه که مقام امیرالمومنین در قرب از مقام پیامبر کمتر نبوده است، ولی کی در صحنه بوده است اون وقتی که باید پیامبری بفرستند برای بشر؟ پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و علی آله در صحنه بودن. خب دقت کنید، ایشون هیچ وقت نمیخواد نعوذ بالله اینجا شخصیت نبی اکرم رو کم کنه، دقت کرده است که تازه وقتی پیامبر یک انسان متعالی متعالی است، خب در حد امیرالمومنین است، یا امیرالمومنین در حد پیامبر به عنوان فرد متعالی. اما الان این فرد میتونه با آسمان ارتباط پیدا کنه، گزینش بشه برای اینکه نبی بشه، اون بر اساس ضرورت اجتماع و نیاز بشر است. اینجا باید این طرف را بگزینن، مبعوث کنن تا قرآن بتونه بگیره. برای قرآن همین که شما دقت کردین، آره من گاهی اشاره کردم در جلسات قبل، همین که میفرماد یا ایها المدثر قم، این قم بلایی سر پیامبر آورده است که قم پاشویه اعتباری نیست که من به شما میگم، یعنی تمام وجودش باید خیزش پیدا کنه. بلند شد چی نشستی؟ بکری کار تمام شد، اول کاره. بترسون بشریت رو از حالت غیر زندگی دینی. خب پس حرف ما دوباره دقت بکنین، حالا که امرن من اندناس اومده است، این امری که در مقام الهیست اومده است از طریق رسولان به ما رسیده است. این جلسه خوب دقت کنین، جمع‌بندی میخواییم بکنیم بس، حالا به ما رسیده است. خب از چه طریقی به ما رسیده است؟ از طریق سنت ارسال رسول، انا کنا مرسلین. میگه آدم از این آیه کیف میکنه که پس قصه این که ما میتونیم با مقام غیب قرآنی که عند الله است آشنا بشیم در قسمت دوم آیه خوابیده است. قسمت دوم آیه 5، شما اول آیه رو که میخونید میزنید تو سرتون که امرن من عندنا، یه حقیقتی است خیلی بالا. پس ما چه کار کنیم؟ شب قدر هم که بهش نمیرسیم تازه، چون شب قدر متوسط شما داریم طبق بحثای گذشته. حالا چه کار کنیم؟ میگه نگران نباش، انا کنا مرسلین. حالا این نقطه مبهم است، میخوایم انشالله روشن بشه. عرض من مبهم است، هنوز حرفمو نزدم. ما یه مرتبه این تیکه آیه رو که میشنویم انا کنا مرسلین، یه نشاطی بهمون دست میده که چی؟ پس از طریق این کتاب میتونیم به اون حقیقت برسیم. اینه یه خود التفات بفرمان. اصلا تأمل و مراقبه معنیش همین است. ما اصلا اولیای خدا که مراقبه میکنن میفهمن دارن چی کار میکنن، یعنی میدونن یک حقیقت متعالی هست که از طریق توجه به مرتبه مادونش روح در مراقبه آماده میشه برای اتصال به مرتبه مافوقش. هیچ راهی دیگه هم نیست، یعنی شما غیر این که چیزی را پیدا کنید که مرتبه مادون
و مرتبه عالیه داشته باشد، هرگز مراقبه دو مراقبه باثمری نیست. مراقبه، حالا انشاءالله قروش وقت بذارید، مراقبه فقط در جای مراقبه باثمره. مثلا میدونین که مدیشن شنیدین دیگه، اینا مثلا مراقبه میکنن، خب بعد چی؟ مراقبه پوچی ها خیلی مراقبه است، تمام روحشون رو متمرکز میکنن، آرام میکنن، آرام میکنن، به مثلا درخت نگاه میکنن، به رود نگاه میکنن. خب تا اینجاش که غلط نیست، اما ما از اینا میپرسیم این مراقبه و تأمل آزاد، خب آزاد میکنن، فهم نه که ما تو دینمون دستور بهمون دادن همونا را انجام دادن، اما به کجا میرسن؟ یعنی یکی از که میخوام مراقبه کنه باید بسلا شخصیت پرست، خودش نپرستد، خودخواه نباشد، هم به تعبیر خود ما دین ما حریص نباشد، حسود نباشد، خب به جاه نداشته باشه، همه اینا را اونا هم پیشنهاد میکنن. خب حالا مرا، حالا بر چه چیزی تأمل میکنی که به کجا برسی؟ اینه که یکی از دانشمندان میگه این مراقبه ها مراقبه هاییست که انسان را پر هیچی میکنه. بشر همه نیاز دارن که از مادون به مافوق برسن، میشه مگه غیر این؟ ما آخه تو دنیا خسته میشیم که. ولی سوال من اینه چرا میگن یه دی سر در گمند؟ برای اینکه این بیچارا میخوان مراقبه کنن، موضوع مراقبه ندارن. مراقبه یعنی آماده شدن برای اینکه توجه کنی به مرتبه مادون، یک حقیقتی که مرتبه مافوق داره، تا از طریق این مرتبه مادون و اتصال با اون به مرتبه مافوق برسی. بگه شما با قرآن هم کارنم نباید بکنیم، مثلا ما قرآن میخونیم که چی؟ حالا بعد عرض میکنم، ما الفاظ قرآن را آیه میدونیم، ما فدای آیه میشیم. خب اسم اصلا ما خودمون داریم، یکی مثلا میگه که آقا الان روز است، بعد به نظرش ما روز چیه؟ مرد حسابی متوجه نیست داری چی میگی؟ داری میگی الان روز است، روز چیه است دیگه، بس نداریم که. خودتون داریم میگه آیه، آیه یعنی اشاره به جای دیگه. وقتی شما میگین آیه یعنی اشاره و نشاره، نشانه، پس اینا آیه است، پس ما آیات الهی میخونیم، آیه است، یعنی نشانه ای و اشاره ای به مرتبه مافوقش است. خودش هم که قبلش گفت که مرتبه مافوق این آیات کثیره مرتبه مقام لیلة القدر است، که قلب امام باشه، قلب انسان کامل باشه. حالا مرتبه عالی ترش قلب قلب است، که اون برای امام باز هست، باطن باطن قرآن است، که مقام امر حکیم است، مقام امر اندنا. حالا عرض من اینجاست که برای چی ما ارتباط با قرآن پیدا میکنیم؟ برای اینکه فرق قرآن با بقیه چیزا اینه که باطن دارید و میشد از طریق ارتباط با این آیات سیر به باطن کرد. خب حالا این جمله را نگاه کنیم که می‌فرماد که باید درباره چیزی تأمل و مراقبه کرد که واقعیتی متعالی تر از مرتبه مادون داشته باشد. خب این صندلی مثلا آدم مراقبه کنه که چی بشه؟ به بت مراقبه کنه، چیزی ساختگی، که اون مرتبه مادون کمک میکنه تا با ارتباط به مرتبه مافوق شرح صدر برای آدم ایجاد بشه. شرح صدر هم که میدونید یعنی چه، یعنی دیگه هر چیز رو حقیقت کلیش را میبینی. یه مثال خیلی ساده، مثلا خب انشاءالله خدا هممون رو نصیبه میکنه، مثلا امام فرمودن که صدام هیچ صدام هر کاری بتونه میکنه، چون ما آخه ترسیده بودیم که حالا سوپر اتاندار داره فرانسه میده به صدام، حالا ما چیکار کنیم؟ واقعا مثل همین حرف دیروز رهبری، اینا میگه شرح صدر شاخادوم داره. خب آدمی که اهل، آدمی که میدونه شرح صدر چیه میفهمه اینا نعمتی است. کسی که اصلا نمیفهمه فکر کنه یه آدمی سیاسی، رهبر سیاسی بلنش سخنرانی میکنه، وقتی میشه فکر میکنه چه اینشون داره میگه که آقا برای ما هر تجاوز تجاوز است، چه هیروشیما باشه، چه صبرا باشه، تیلا باشه، چه افغانستان باشه، چه نیویورک. شما اینا را یعنی چه؟ خب همینجا یه دقت کنید، یعنی یک وجه کلی میبینید از کسرت ها. شما مگر چی که دقت میکنید به این جمله متوجه نمیشین که یه قاعده دارید میگید، طبق اون قاعده حادثه ها را تفسیر میکنه. خب انشاءالله قلب که قرآنی شد در همه پدیده ها همینطوریست. این مثالی که همین زنده داریم خوب دقت کنید. خوشمنه با این مثال اصلا بیان تو جنبه نگاه کنید ببینید این سینه ای که اینقدر بازست که حمله به نیویورک همون میبینید که حمله به ناکازاکی یه ژاپن، همون میبینید که حمله به فلسطینیا و همون میبینید که مثلا حمله به بقیه جا. این نگاه چند تا چیز نمیبینه، یه چیز میبینه. اینا رو چی میبینه؟ صورتهای اون یه چیز میبینه. این نوشت میگن نگاه انسان متوجه وجه کلی کسرت ها میشه. همه ی قرآن من اندنا اینجوریه. برای همینم شرح صدر میاره قرآن اگه انسان بتونه با تأمل و مراقبه به اون وجه کلی برسه. اینه که شنیدین دیگه تو روایات خود ما هست که یوه امام از سر شب تا صبح آیه را میخوندند. خب بعد روایت میگه اینقدر خوندن که اظهار رفتند امام صادق علیه السلام. بعد فرمودن اینقدر خوندم که این آیه را از خود خدا گرفتم. اگه میشد اینا حیف که ما همتون نشه سمینار میکنم. اگه میشد قنی اولین شرطش نیست که اعتقاد داشته باشید این آیه باطن دارید، این آیه باطن دارید. این اعتقاد نداشت میشه بعد میرسیم صد هزار بار قرآن بخونیم قرآن نخوندیم. اگه شما سوره دخان رو قبول نداشته باشید قرآن نخوندیم. یعنی اگه نرسید به اینکه این قرآن باطن دارید، این باطن هم بفهمید همچنان که بدونید، یعنی بفهمید که راست راستی هرچه من بخونم، حالا میگم عرضم چطوری بخونم، اینجوری بخونم هی یه جور چهره بعدش برام روشن میشه. حالا ما که امید داریم، اما البته ما کجا و اونا کجا، اما یه مرتبه بعد بالاخره میفهمیم وقتی میگن که امام معصوم از خود خدا گرفت، یعنی جبرائیل هم دیگه واسطه نیست دیگه. و حالا شرطش هم نیست که دیگه خودی برای امام نباشه دیگه، پس باید خودش خود نباشه. نه که سعقق نوش میگن مدهوشی نه بیهوشی. هوشش کم نمیشه، بیهوش نمیشه، پرهوش میشه. هوشش هوشی میشه که تمام توجهش به عالم غیب میشه، خودی دیگه نمیبیند که بخواد خود حفظ کنه در این حرفا. وقتی این جمله رو نگاه کنی، حکمای الهی، ما وقتی میگیم حکما منظورم همون است که حکمت قرآنی میدونه، در واقع حکیم مطلق و پیامبر میدونی، چون خود کتاب حکمت هست دیگه. اما هر کس در سیره اون است. حکمای الهی به واسطه آرامش، خیلی به این جملات دقت کنید، و توجه به عالم بالا، دو تا شرط، و آزاد شدن از عالم کسرات حکیم شدن. خب اصلا این قرآن اومده بگه چی؟ مگه قرآن نیومده بگه که آقا بالا را ببین؟ نگفت پایین را نبین، گفت در پایینم بالا را ببین. اگه شما آیات که نگاه میکنین بنا نیست که دلتون اونقدر زنده باشید که از این آیات منتقل بشید، میشه دیگه. این آیات کارش انتقال است، آیه است. یه آینه عکسی که توش هست آیه است دیگه، انتقال از که آقا پشت این عکس یه واقعیت خوابیده است. اینا میگن آینه آیه نشون میده. بهترین مثال برای آیه عکس تو آینه است که خودش هیچی نیست ولی میتونه چیز نشون بده. خب این آیات که ظاهرش لفظ است، ولی خیلی لفظ عجیبی است، لفظی که میتونه یک واقعیت متعالی را پشتش نشون بده. خب پس جمله اینه، اگر ما یه آرامش پیدا کنیم، همین است که اول شما از خدا میخواید که خدایا من به تو پناه میبرم از شر این شیطان، انشاءالله خدا ما را به آرامش برسونه. پس وقتی ما رسیدیم به آرامش، یک آرامش یعنی چه؟ یعنی شخصیت انسان مثل یک دریای ژرف و عمیقی بشه که هیچ چیزی تکونش نمیده. حق یا باطل است؟ حق دیگه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقی. حداقل تو باید دنبال یه چیز بالایی باشی. پس شرط این که توصیه ها رو ببینید در رابطه با آیه دارم میگم. پس اولا آرامش، ثانیا بعد از آرامش توجه به عالم بالا، یعنی قرآن رو آیه دیدن، سیر بالایی شو در نظر گرفته، ثانیا آزاد شدن از عالم کسرت، که این همون اولیه. اگه انسان از عالم کسرت آزاد بشه عملا یعنی آرامش پیدا میکنه، میگه حکیم شدم. هیچ کس در دنیا نیست که بتواند از حکیمان برتری جوید. این حکیمان که عرض کردیم، اینها هماهنگی با حقایق آسمان دارند. شما غیر این میخوان؟ یعنی شما بفرمان چی میخوان؟ شما نمیخوان به یه جایی برسید که همه عالم کف دست شما باشه، هیچ چی نباشه. به همین قرآن قسم، ما میشناسیم، شما میشناسیم آدمایی که همه این عالم گذشته و آیندهش کف دستشون است. چیزی هم نیست. چرا؟ چون تمام این عالم باطنش دستش نیست. اون روایت در این دیگه که فرمودن که تمام این عالم در کرسی، مسئلهش مسئله یک نعل اسب است در بیابان بزرگ. چیکار کنن؟ میخوان برای ما مثال بزنن از این بهتر؟ یعنی قانش ما توی بیابان بزرگ یه نعل اسب چقدر وجود داره؟ تمام کرسی نسبت به عرش مسئلهش مسئله یک نعل اسب است در بیابان. یعنی همیشه پایینی، در بالا هیچیه. حالا اگه کسی اومد در بالا، خود پایین دستش است دیگه، آینده و گذشته و حال و همه دستش است. یعنی این آدم دیگه براش پیچیده نیست که بعدن آمریکا چی میشد و قبلن چی میشد و گورباچوف چی میشد. فرمودن صدای خرد شدن مارکسیسم، صدای خرد شدن استخوانهاش به گوش میرسه. مارکسیسم در موزه ها باید بریم سراغش. چی گفتن؟ هنوز گورباچوف سر کار بود دیگه، نامه ای که نوشتن. این مال کسی است که باطن که دستشه، خب دیگه ظاهر چیزی نیست در مقابل باطن. اینه که جمله ما اینه که این آدم ها هیچ کس در دنیا از اینا بالاتر نیست. وقت اینها در هماهنگی با آسمان هستند، آسمان غیب معنا دیگه. رو اینم خیلی فکر کنید، خیلی فکر کنید که قرآن داره به شما میگه که آقا فقط ندون، بشو. مثلا قرآن جنسش کتاب فلسفه نیست که بگه بدون، داره میگه بشو. یعنی آیه داره ما رو دعوت میکنه که من اومدم شما را بالایی کنم. پس بر همین میگه انا کنا مرسلین. یعنی این مرسلین نبود چه خاکی ما به سرمون میکردیم؟ اون بالا بالاست و ما هم این پایینیم. این چقدر ذوق میاره که آدم میشنوید که مرسلت، یعنی خدا فرستاد. خب چرا فرستادی خدا؟ خب خودتون نمیپرس تو دل این بس هست؟ خب برای اینکه تو رو آسمانی کنه، برای اینکه تو رو با اون امر من اندنا آشنا کنه. مگه این نازله اون نیست طبق آیاتی که خوندیم؟ اینه که این آخرین جمله این بحثم نگاه کنید. سه تا چیز: اعتقاد غلط، اخلاق غلط و اعمال غلط مانع ارتباط با اون حقیقت متعالی است. باز جمله مونه میتونیم اینجور بگیم: اعتقاد غلط، اخلاق سو و عمل باطل مانع ارتباط با حقیقت قرآن است. خب ممکن است بگیم خب خود قرآن این ستا رو تصدیق میکنه، همین طور است، نور اینجوری است که هم خودش نور است هم بقیه رو نشون میده. برای همین میگیم که چی؟ هر کس بتونه این ستا چیز رو درست کنه، اعتقادش رو درست کنه. یکی از اعتقاده که باید درست بشه همین که قرآن باطن داره، باطنش هم باطن داره. نه خودی قرآن میگه و خودی قرآن هم میگه اگه خواستی با من ارتباط پیدا کنی باید اینجوری باشی، حسود نباشی، حریص نباشی، تا این ارتباط. یعنی چقدر راحت میشه با باطن قرآن که باطن عالم است و از همه مهمتر صدای نیاز ماست ارتباط پیدا کرد. خب این صدای نیاز ما راست دیگه، حالا میدونین از کجا گفتم؟ انه هو السمیع البصیر. خب حالا اول آیه 6 رو باز نگاه کنیم. گفت گفت که انا کنا مرسلین رحمتن من ربک. تو این سوال برادون پیش میاد که خب خدا چرا؟ چرا همچی کرده؟ اصلا چرا خلق کرده؟ و چرا بعد از خلق کردن ما رو میخوای هدایت کنی؟ خب این سوالی است که سریع جواب دادن که خدا رحمت است. خدا رحمت است. رحمت کارش این است که هر چیزی هر جور میتونه بشه کمکش کنه بشید. خب آخه ما که نبودیم. من شنیدم صداد قبل از این که نبودی. خیلی هوشیار باش این دوست دایق کمر شکنه ما. خب تا اینجاش خیلی سخت نیست که ما من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بربندگان جودی کنم. خب باشه میخواست جود کنی، رحمت کردی که ما به اون چه میتونیم بشیم برسیم. خب از کجا میدونستیم ما چی میخواییم بشیم؟ میگه من شنیدم که چی میخواستید بشید. مگه ما بودیم که شنیدی؟ نه، میدونستم اینجور شدن برای شما رحمت است به شما. ما به تو دستور دادیم یا تو به ما؟ سمی من شنیدم. خب کی گفت که شما شنیدی؟ ما گفتیم شما حرف ما رو شنیدی. ها؟ از کی دستور داد که عمل کرد؟ اینجاست که خطرناک میشه حرفاشونا. همینا رو گفته. اما خوب دقت کنیم، یعنی بیرون حق یکی بود حکم کرد، خب سنگسارش کنید. ولی نه، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او ناگفته ما میشنود. میشنود چی میشنید؟ این که ما میخواییم بشیم. خب چرا حرف ما رو که میخواییم بشیم ما نبودیم و شنید؟ رحمتن من ربک. یه مثال آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی میزنن، خوب مثال میگن اگه یه در مسجد ساختید، مثلا وسط بیابون یه در مسجد جستید، این در مسجد یه شکل خاص داره دیگه، در خونه نیست. این در میگه من چی میخوام؟ میگه من مسجد میخوام. همطور که مسجد میگه من در میخوام، در خاص میخوام، این در خاص هم میگه یالید من مسجد میخوام. خود این در داره میگه من مسجد میخوام، این در خاص مسجد میخوام. حالا یه وقت بیشتر فکر کنید، یه وقت از آیه این است که اذا اراد شیئاً، وقتی میخوام یه چیزی را خلق کنم، ان یقول له کن فیکون، مثل اینه که بهش بگم بشو و میشه. پس اینجا یه چیزی هست، خدا بهش میگه بشو، یعنی شدن قبل از بودن قبل از خلقت قبل از بودن بعد از خلقت طور نیست. این آیه خوب است، اما این بحث عمیق تره. با این آیه که میگه، این آیه میشه بگم آقا ما در علم خدا بودیم، خب خدا به ما گفت بشو، ما شدیم، شد در عین علم، عین قبل از این که خلق بشه خدا علم ما داشته است دیگه، به اون صورت علمی ما گفت بشو شدیم. اما این میگه که من شنیدم که شما چی میخوای، بر اساس اون چیزی که میخواید من همه چیز را به شما دادم و فقط هم من میشنوم. یعنی این فقط من میشنومش بحث بعدی باشه. خب ما چند تا چیز میخواستیم؟ رو این فکر کنه، ساده نگذرید. قرآن مسائلی از شما را حل میکنه که اصلا فکر نمی کنید که میتونستید فکر کنید رو این مسئله. واحد این فکر شما از یه جای دیگه نمیره جلو. قرآن میگه نه، بیا دنبال من، بازم بیا. چون شما سوالت نیست که خب آخه ما چرا اینجوری خلق شدیم؟ یعنی خدا دل بخوای گفت آقا شما اینجور باش، لاغر باش، عینکی باش، مرد باش، اون خانم مثلا اونجوری باشه، زن باشه، خدا هر جور دلش خواست خلق کرد. یعنی دل بخوای بود. یا همینجا هم یه قاعده ای حاکم است، قاعده بهترین شدن را خدا بر اساس بهترین شدن هر چیزی که اقتضای اونجور شدنش بهترین است اجرا میکنه. و این قاعده قاعده نظام الهی است که خودش احسن نظام هاست. یا همینطوریست. من نمیخوامم حالا خیلی واردش بشین، اما میخوام حتما ذهنت رو متوجه مسئله بکنم که این سوال، فکر نکن این سوال رو قرآن جواب نداده است، این سوال که شما بعدنا گیر میفتین توش که خب این نوع خلقت به اقتضای چی بود. اگه خدا بگه که به اقتضای خودتون بود، برهنم حجت تمام است. خب شما این نوع بودن و این نوع شدن کدوم بودن؟ این نوع بودنی که بودنتون اقتضای این نوع بودن میکرده است، و این نوع شدن، این شدنی که خدا با عمق جان شما که شنید براتون ترتیب داد، شنید که شما قرآن میخواید، شنید که شما دین میخواید، بر همین دین آورده است براتون. میگه ما شنیدیم که شما دین میخواید، بدون دادیم، ما شنیدیم شما این طور بودن را خودتون برای خودتون میخواید. این یه بحث، چاله بحث اصلیمون نیست اینجا، چون بحث قرآنیمون این واژه را توش نداره. دوم، شنیدیم که شما قرآن میخواید، ما هم قرآن بدون دادیم. اینه که دیگه میشه از این آیه مستقیم در آورد، یعنی اونا باید حالا توسعه بدیم. اما این انهو خوب است سمیع و علیم، هم میدونست شما چی میخوای، میشنید، هم میدونست، میشنید، سمیع بود. اگه این سمیع نبود ما یخت کوتاه میمدیم، بوده میدونست. اما این که میگه میشنیدیم، یخت بحث توسعه میده دا. پس ما نبودیم و تقاضامونم نبود، اون نیستیم، تقاضای ما که نبود. وقتی ما نباشیم نیستیم که بگویم میخوایم، و قبل از این که ما باشیم اون میشنیده که ما چه نوع بودن کمالمونست و چه نوع شدن کمالمونست. این قرآن را در رابطه با چه نوع بودن، چه نوع شدن دیگه حداقل برام آورده است دیگه، سمیع است. اینجا بود که در مقدمه عرض کردم که رو این فکر کنی که فقط خدا میشنوید و خدا میدونه شما چی میخواید، خیلی کمک میکنه که ما هر کس دیگه ای که میگه آقا من میشنوم شما چی میخواید بدونیم دروغ میگید. خوب داره دیگه. یعنی بنده اگه اومدم بگم آقا من میدونم شما چی میخواید، به همین قرآن دروغ میگم. اما اگه بگم آقا من میدونم که قرآن میدونه که ما چی میخواید، دیگه این قرآن گفته است، این طوری نیست. یعنی مگه میشه دستر علمی، اما بحث علمیش هم خیلی عمیقه، مگه میشه علت تمام ابعاد معلول پیشش نباشد و علت حقیقی باشد؟ علت حقیقی را تو برهان صدیقین خوندید، علت حقیقی برهانی که علتی که بود معلول در گروه علته، بود شیء تمام ابعاد شیء است. پیرن من همه ابعادم نیست، مردی من تمام ابعادم نیست، ولی بود من تمام ابعاد منه. بود ما را خالقمون بهمون میده، پس تمام ابعاد ما در تمام بودنمون. الان من بودن 50 سالم است، بودن سال بعدم و سال گذشتم الان پیش من نیست، ولی پیش خالق منه. تمام بود من پیش خالق منه، پس تمام بود من در همه ابعاد. حالا مثلا یه روانشناس حالا فوقش هم بتونه مثلا یه بود منو برطرف کنه، این که مثلا من آقا افسرده شدم، حالا میگه بیا برو مثلا تفریح کن، تو افسرده نباشی. این که جواب منو نداد، نشنید صدای نیاز منو، این که بود خیلی ضعیف سطحی موقت من است. تازه اگرم باشه، اگرم باشه که اولش هم بحثه، اینه که فقط اوست که نیازهای ما را میداند و حوائج ما را میشنوه. این سمع که میدونید، سمع یعنی توجه کردن، سمع یعنی توجه کردن. میگه حضرت حق که فقط توجه میکنه به تو، بقیه سطح تو را میبینن یا خودشون را در تو میبینن، با خیالات خودشون دارن تو را میبینن، پس جواب تو را نمیدن. اینجاست که شما بسیار دلگرم باید باشید، غیر دین
هیچ کس و هیچ مکتبی این در واقع جواب نیازهای ما رو نمیتونه بده. نمونش هم که شما کم ندارید که هر کس دیدید افسرده شد، دل سرد شد، عصبانی شد، تروریست شد، نمیدونم خودکشی کرد، بقیه رو کش، اینا همه به جهت این است که به دریای رسیدن به نیازهاشون نایل نشدند. اگه کسی به دریای رسیدن به نیازهاش نایل بشه، آیه برش میاد فبما رحمت من الله لنتر، یعنی به اندازه ای که تو به دین رسیدی که رحمت من رب هست، تو در آرامش و خوب بر آرامش داری. آرامش کسی دارد که سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. پس معلوم است این به منزل رسیده است که آرامش داره. منزل رحمت رب است، رحمت رب دین است، دین جوابگوی تمام ابعاد شماست. پس اون که جوابگوی تمام ابعاد شماست رحمت است، و چون رحمت است انسان رو به مقصد واقعی میرسونه. روی اساس رسیدیم به این که این هوق، خودتون میدونید یه وقت اسمون زیدون قائم، اون زید ایستاده است، این به این معنی نیست که امر نایستاده است. اما اگه گفتیم زیدون هو و قائمون، یعنی هیچ کس دیگه نایستاده است دیگه، پیش حسره میگه هر جا دیگه اینجا انهو هو. این هو یعنی کجا داره میری؟ کسی از عمق تو گوش ندارد که بشنوید فریاد نیاز تو را، فقط اون میشنوید. اینجاست که بعد میفرمه آره خودش معرفی میکنه، خیلی عالی خودش معرفی میکنه. همینطور بابش باز کنیم ذهنتون آماده بشه، میگه میدونید اون خوبه کیه؟ که رحمت شم داده است رب تو هم هست، ربک همون رب سماوات، رب منه به همینجا وستش کنیم، رب سماوات و الارض و ما بینهما این کنتم موقن. اگه اهل یقین باشی، یعنی اگر که یه خورده به این عالم نگاه کنی، میبینی تمام این عالم نمایش جواب به نیازهای تو است. میگه تو میخوای ببینی که اون که جواب تو را داده است با قرآن کیست؟ نگاه کن به این دنیا. اگه هوا نبود، یعنی که نمیخوام برای شما بگم که سلده میکنم، اگه هوا نبود که مخفی میشد، اگه آب نبود، درخت نبود، کرات نبود، جاذبه کن، عجیب انضباط انسان پرور است در نظام، همش هم برای انسانه دیگه. خودتون میدین این مورچه‌ای که داره این گوشه میره دا عجیب سقاط چیزایی هم میخورد که اگه نخورد ما اذیت میشه. اینا رو که متوجه، این خوکه که تو جنگله چیزایی هم میخوره که اگه نخورد جنگل عفونی میشه، زندگی مختل میشه. این بادی که میوزه دانه های گرده ای رو جابجا میکنه که میوایی که ما میخوان بده. یعنی این که انسان مرکز عالم است، ببینید غیر این کس. بفرمایید. وقت نمیتونستیم زنیم ما به این وسط، هنوز با هم نمیسازیم. بله حالا بد نیست، حالا بحثمون اصلش اینا نیست. اما یه بار در فرانسه بود، من تو این کتاب نجات نسل جوان بود، مال سال 1340 و اینا خوندم، که در فرانسه همین دیدین مود بود که مگس ها میکروب دارند و اینا. حالا همین ها خوب بود، دقت کنید من تا آخر بگم. خب یه پزشک معلم بهداشت یه مگس رو گرفته است، میره خورتوم داره مگس، نگاه که یه تیکه مثلا گوشت گندیده بشه. بعد این اومد حساب کرد که آقا این مگس ها با میکروب هم. بعد اومدن گفتن آقا مگس ها را میکشیم تا میکروب از بین برن. با یه انرژی زیاد اومدن در شهر پاریس مگس ها را کشت. دیدن الا ماشاءالله یه سری بیماری های لاعلاج پیدا شد. ایشون میگفت که اومدن رفتن از باتلاق‌های کانادا مگس آوردن، هلیکوپترهای توردار که مثلا آخه یخته بود یه ذره که مگس نمیخواستن. مگس در یه دور عمر 6 میلیون تولد داره. حالا میباید چقدر مگس بیارن؟ چون تمام تخماشون از بین بردن دیگه. هلیکوپترهای توردار از باتلاق‌های کانادا مگس آوردن در پاریس. از بیمار. یه چیز دیگه هم دیدم، حالا من که ذهن وارد بحث خوبم هست، حالا بحثا کمک کنم. یه بار یه فیلم ژاپن نشون میداد که شته های سیب، سیب ژاپن میدون که در سیبای درختی تو دنیا مقام اول داره، از سمیروم ما بالاتر. اینا شته های سیب دیدن که خب سیبا خراب میکنه، نام بدن تقریبا ریشه‌کن کردن این شته ها رو. بعد یه مرتبه دیدن یه چیزایی پیدا شد که دیگه اینا رو هیچ کارش نمیتونه. خودش نشون میداد که این سم میریخ رو شته میمرد، میریخ رو اون یارو که کوچیکتر از شته بود نمیمرد. بعد شته رو آزادش میداد میرفت اونا میخورد. بعد چی کار کرده بودن؟ این شته ها بالانس طبیعت رو حفظ میکرده، تعادلش ها. اون شته ها رو میخوردن، خودشون در حد عادی در طبیعت اگه طبیعت رو مختل نکنن مزاحم نیستن. این این مورچه، شما میدین که این مورچه ها دقیقا، حالا مگسه رو بگم نمیخواد مورچه رو، حالا این خورتومه، شما یه سر بزنید به دکون این کبابیا و بریونیا و این کافا، ببینید این مگسه مأمور بهداش این دکونه. چرا؟ این گوشتا و چربی ها میدونی که افونه میشه، این بیچارا میلیونی میان هی تکه تکه بر میدارن میرن میندازن یه جا دیگه خشک میشه خاک میشه. چون این گوشتا کاری که تو مکه سیاه ها میکنن دیگه، گوشتا رو میبرن بندش میکنن خشک میشه، میبرن میخورن دیگه، که افونه نیست. گوش اگه بمونه میگنده، اگه خشک بشه خاک میشه، گرد میشه میره. این مگس ها بسیار متخصصن در بهداشت، چق میدونن اینا که اینجا جمع شد گندش میزنید، عفونی میشه، محیط هضم. اما اگه ریز بشه، پخش بشه تو طبیعت، حالا نمونهش امتحان کنید، شما یه تیکه گوشت کوچولی بعدت بندازین رو خاک، یه هفته بعد هیچی نیست. اما همون تیکه گوشت نگردین رو آش بزخونتون کاشیا بذارید، یه هفته بعد همدون مسموم میشه. خاک میخواد بهداشت، ما با خاک دیگه. آقا این ماموران بهداشت خدا میان در دکون بریونی و کبابیه، این چیزایی که عفونی میشه و همه رو مریض میکنه و هم دنده میره پخشش میکنن تو طبیعت. حالا وسط این را بیچاره یه مگسه یقشو گرفتن بردنش زیر میکروسکوپ که آقا این تو خورتومش یه تیکه گوشت گندیده بوده. بابا این داره این گندا رو برداشت برده خاک کنه از شما از بین، یقه اینا بیچاره گرفته، میگن یا خدا اصلا بهداشت، همه بهداشت ما اینجوریه. یعنی من خودم اعتقادم اینه که بهداشت جهانی از سر حکمت تحقیق نمیکنه. نمونهش همین زیاد برات نگه بشنم، یه بار یه بحثی کردم تفاوت بین آشپزخانه مادر بزرگ و همین آشپزخانه‌های خودمون. اونجا عرض کردم بهداشتی ترین آشپزخانه‌های دنیا آشپزخانه مادر بزرگای ما بوده است. و الان دوست داری من که تو اتاق عمل بعضیاشون کار میکنن میگن که 500 برابر از یه جای عادی اتاقهای عمل عفونی است. 500 برابر. دیدین چیکار میکنن؟ استرلیزه، یه مصیبتی که این چاقو رو که میزنن اینجا عفونی نشه. بعد که میدونین انه اکثرا عفونی میشه، گاهی اپیدمیک میشه، یه داستانی داره. وقت آب کور ما، آب کوری که در دین داریم چقدر بهداشتی است از نظر استانداردهای جهانی. همین آبی که فقط رنگ و بو و طعمش باید چی باشه؟ رنگ و بو و طعم نجاست نباشه، همون که خودتون بلد. میخوام عرض کنم همینا نگاه کن، حالا برای اینکه گفتین دنیا چقدر گنده است اگه کوچولی باشه، یه تعادلی بین کوها و دریاها هست. دریاها اگه گاز کربونیک هوا زیاد بشه میگیرن تبدیلش میکنن CO2 به اضافه H2O CO3 H2 با کلسیم تبدیلش میکنن CO3 Ca H2O هم که میره آب میشه. قشنگ میشه چی؟ میشه همینا که ته دریا شما گل سفید هست میزنید به در دیوارا دونا. اگه گاز کربونیک هوا زیاد بشه، حالا اگه عکسش گاز کربونیک هوا کم بشه، CO3 Ca CO2 میاد بیرون، اوناش هم دوباره آب میشه. یعنی دریاها وسیله ای هم که شما خفه نشید. جنگل ها خودت میدونی نسبت نیازی که شما به هوا و جا به جایی هوا و اینا دارید درست همین قدر است که دنیا باشه. اگه کره مریخ اونجا درست نچرخه شما اینجا سیب درختیاتون معلوم نیست برسید. یا سبو خدا رحمتش کنه، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنه، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. قطره ای که از جوی باری میرود در پی انجام کاری میرود. نیز این که بشینیم تحقیق کنیم، نیز من که میگم گاهی این آیه دیوونه میکنه آدم رو. خدا رحمت کنه ابن سینا. ابن سینا میگه که تو میخوای ببینی چقدر دین عجیب است، به خودت نگاه کن. که ساده ترین نیازهای تو را برآورده کرد. بعد خودش میگه بالاخره تو متخصص این کاره، میگه کف پای ما که حلالی باشه یه نیاز خیلی ضعیف ماست. میدونی که از نظر فیزیکی نیرویی که اگه کف پای شما صاف بود مثلا خواستین از یه جای بپرید قنگه بشکنه، اما وقتی که خمیده است این نیرو پخش میشه توش دیگه، مثل تاقای قدیم که میذاره. حالا چیزی نیست، حالا چند بار ما میخوایم بپریم، حالا چند بار وزنمون خیلی سنگین باشه، خدا حساب اینم کرد. میگه نظامی که من میبینم که اون شعور جاری درش و انضباطی که همه را در اختیار اون من میبینم اون چنان است که کمترین نیازی که من دارم در موندن روی این زمین رعایت شده است. میگه اینجاست که من به شدت میفهمم نیاز اصیلتر برای حیات عمیقترم نمیشه که برآورده نشه. اینجاست که من خودم باید بگردم دنبال پیغمبر، کاری که حضرت سلمان رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه. حضرت سلمان گشت، حضرت سلمان میدونی گشت دنبال پیغمبر، فهمید دنیا بی پیغمبر نمیشه. گفت اول بدونین نمیدونی که اول زرتشتی بود، دید این دین جوابگوی اینی نیست که خالق این عالم این عالم خلق کرده است، این دین کم است. بعد رفت مسیحی شد، رفت در سوریه همین شام خودمون، اونجا مرکز مسیحیت جهان بود اون زمان. خیلی عجیب دید که اون خالق این هستی که جواب ریزترین مسائل منو داده است با این دین جواب همه مسائل منو نداده است. بعد اون کشیش بهش گفت که ما در متونمون داریم که یک پیامبر شتر سوار پشمین پوش میاد و این روزا روزش است که بیاد. و میدونین سلمان وقتی که را افتاد هنوز ظاهرا پیغمبر نشده بوده است، را میفته ده. خب 7-8 سال فقط بیچاره اسیرمون یارو بود. خب شما حساب کنید وقتی اومده است، وقتی حضرت اومدن مدینه، خب سلمان اونجا بوده است، حالا این کی را افتاد از این سوریه؟ آقا پیغمبر سال 11 هم اومدن دیگه، سال 11 هم به سطحش نست. این آقا از همین شعوری که هر کسی میتونه داشته باشه میتونست استفاده کنه که جهان، این جمله رو میخوام بگم، این رب سماوات و الارض و ما بینهما نمیشه که یه چیز بزرگی به نام دین من برا من نیورده باشه که حالا بحثش باشه برابر. و سلام الله علی محمد و آل محمد.